به این شکل انقدر گلایه نداشتن. تورم داشتیم اما تورم 45% 43%، تورم 70% در کالای اساسی نداشتیم. حرف اینجاست آقای حسینی که هر چقدر که از بصیرت مردم میگیم این توصیف خوبیه، لازمه، باید حتما بیان بشه، اما اونجایی که ما باید نقش آفرینی بکنیم، یعنی کشور، نظام حکمرانی ما باید نقش آفرینی بکنیم، اینجاست که مردم رو در مدار مردم بودن خودشون و در مدار نقش آفرینی خودشون حفظ بکنه، نه یک مردمی که طیف منن، طیف شما هستن، همه مردم. به مردم آن کسی هن که عرضم به حضور شما حاج قاسم میگن، آقا میگن، همه مردم. آقا صراحتن چندین بار تصریح کردن بر مردم، همه مردم. و جمله آخرم این که اگر در حقیقت ما به هر ریشه‌یابی، هر علت و عللی در مورد اتفاقات میپردازیم، اگر فراموش بکنیم که مردمی که میان ممکنه دوباره در اتفاقات بعدی به هر دلیلی نیان، به هر دلیلی ممکنه اشتباه کنن، ولی ما زمین سازی اشتباه اونا رو فراهم میکنیم، ما باعث میشیم که اینا از لجشون، از انتقادشون، از اعتراضشون این کار رو انجام بدن و جایی که باید زمانشناسی و حضورشون رو انجام ندن. بیشتر دوست دارم در مورد این رو به آینده صحبت بکنیم، یعنی این من همه حرفم اینه، خواستم در مورد 88 این جمله رو بگم که در کنار علتهای زمین ساز فتنه 88 که خارجی و داخلی بود، حتما کارآمدی نسبی داخلی کمک کرد که ما ثبات در کشور برقرار شد. اگر ما دچار ناکارآمدی بودیم، به راحتی که شاهدش بودیم، نمیتونستیم عرضم به حضور شما اون اتفاقات با حضور مردم رقم بخوره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای ثروت، خدمت جناب عالی باشیم. اونچه که در 9 دی و همچنین اشاره کردن آقای یزدان‌پناه در برخی از شهرها و استان‌ها در 8 دی 88 مشاهده بودیم که مردم به صحنه آمدند و فتنه رو خونسا کردن. درباره یه بصیرت و دشمنشناسی مردم بفرمایید، تأثیری که در مقابله با فتنه داشت و از طرف دیگر افزایش اقتدار و استحکام نظام است.
بله، ببینید، من در قسمت گذشته صحبتم بیشتر مباحث مربوط به نقش مجریان، مسئولین و دستن در کاران نظام رو گفتم، به نقش مردم نپرداختم، به دلیل اینکه باید اینا مرحله به مرحله پیش بریم. الان هم در واقع هم نقش امامت، امام المسلمین و مردم رو تو این قسمت که حالا نهدگی شکل میگیرد و بصیرت مردم نمودش در نهده است صحبت خواهم کرد. ببینید، تمام این فضاهایی که در کشور شکل گرفته، برگرفته از نگاه‌های جریانی و مجموعه‌ای هستن که به دنبال کسب قدرت هستن. متاسفانه بله، همونطور که شما فرمودید، برخی از این افرادی هم که به اصطلاح تو جلسات و نشست‌های قیطریه و جاهای دیگه بودن، برخی از اینا واقعا وجه المصالحه قرار گرفتن، بازیچه شدن. یه گذر کوتاهی میگم و به نهه دی میپردازم. در جلسه‌ای که به اصطلاح من خودم با آقای بهزادیان نژاد دو تا نشست داشتم، تو این جلسات توی خیابون به اصطلاح باش صحبت میکنیم، به اتفاق دوستان گفتیم نگذارید تندروهای اصلاحات بیان نزدیک شما بشن. این پیام رو به آقای موسوی بری بدید. رفتن و این پیام رو هم دادن و ایشون گفتش که نه، من هیچ تعهدی به کسی ندارم. اما وقتی همایشی برگزار شد که یهو 7-8 هزار نفر رو اینا تونستن تو صحنه بیارن، آقای موسوی مباهات کرد به این قضیه که ها، اینان که میشه برای من کار بکنه. از اون وقتی که تون روهای سازمان مجاهدین انقلاب متاسفانه و بچهای لایه از تحکیم اومدن رو این فضا سوار شدن، یا لایه از مشارکتی ها اومدن توی این فضا کمک کردن، دیگه اوضاع از کنترل آقایون خارج شد. اگر دقت کرده باشید، حتی بیانیه های آقای موسوی رو همینا می نوشتن براش، اصلا خودش تو این فضاها در این حد نبود که این. اما فضایی که مشوه شد برای چی بود؟ ببینید، اینجا مردم فصل الخطابن. گفتم مردم ایران باهوشترین، فهمیده ترین، بصیرترین، حتی نظرسنجی هم کردن، شاخص هم گرفتن، بررسی کردن، ایرانی ها متوسط هوششون تو سطح بین المللی بالاتر است، به اصطلاح سطح نسبی دنیاست. این مردم باهوش ولی وقتی توی فضای فتنه قرار میگیرن، خیلی هاشون ممکنه نتونن این فضا رو بفهمن. لذا شما میبینید یه فضای دوگانه شکل گرفت. بسیاری از این افراط و تفریط ها هم به اصطلاح توی این قضاوت ها انجام شد، از نماز جمعه ای که ایجاد شد، باز مردم بیشتر به اصطلاح ذهنشون مشوه شد، اختلافات، درگیری ها تو خیابون، اردوکشی ها، اینها باعث شده بود که به اصطلاح فضا دوگانه بشود و دشمن هم همین رو میخواست که ما دو قطبی بشود، بزنیم تو سر همدیگه رو لط و پار کنیم. مردم ایران باهوش بودن که این فضا رو نذاشتن عمق پیدا کنه، کما اینکه تو 1401 هم همین به اصطلاح فضا رو مدیریت کردن، فوش خوردن، کتک خوردن، دعوا رو شنیدن. ولی بنابراین ببینید اینجا این فضای دو قطبی رو چگونه میشود مدیریت کرد؟ اینجا نقش امام المسلمین خیلی مهمه. رهبری میتوانست بگوید آقا اینایی که رفتن نظام رو تو پرتگاه سقوط کشوندند، برید محاکمشون کنید. چه کار کردن؟ ظرفیت برای نظام ایجاد کردن. چرا؟ چون در جایی که دوگانه بین مردم ایجاد شده است و فضای فتنه وجود دارد، به تعبیر حضرت علی علیه السلام، ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر طرفه. خب ببینید اینجا باید مردم آگاه بشن. اگر یک افراطی، یک تفریطی ایجاد میشد، کسانی کشته میشن یا حکم اعدامی برای کسایی داده میشد، اینجا این دو قطبی ها تعمیق میشد. زمان رو مدیریت کردن با روشنگریاشون، مقام معظم رهبری، چی میگن؟ امام دلیل فی المهالک، راهنمایی در مهلکه هاست. این فضا رو طوری مدیریت کردن که در طول زمان مردم فهمیدن این آرایش هایی تو خیابونی که اینا انجام میدادن یواش یواش کم شد، کم شد، کم شد. مردم آگاه تر شدن. خب اونایی که میفهمیدن که میفهمیدن، آدمای باهوش و هوشمند و با بصیرت میفهمیدن، خون دل میخوردن که چرا باید بخشی از مردم ما رو فریب بدن. وقتی که این روشنگری به نقطه اوج خودش رسید، نمودش رو در نهم دی نشون داد. اونجایی که عامه مردم، قاطبه مردم اومدن، ترفند دشمن رو خونسا کردن. بسیاری از کسایی که ما میدیدیم تو حاشیه وایساده بودن، کسانی بودن که رصد میگن ببینن واقعا چقدر اشتباه کردن، چقدر گول فتنه رو خوردن، چقدر آسیب دیدن. بعد خودشون میومدن اعتراف میکردن که آره ما پا خوردیم از دشمن، ما تو امواج فتنه گیر کرده بودیم. و ماجرای نوح دی آبی بود بر آتشی که اینا ایجاد کرده بودن. و اینجا یک در واقع تاریخ دیگه یا مردم رقم زدن با حضورشون در صحنه و خونسا کردن. البته آقای حسینی باید اینو بدونیم، ببینید انقلاب که شده است، کسانی که طرف مقابل ما هستن، کسانی هستن که موج توطئه‌شون وجود داره. به تعبیری من اینطوری میخوام مثال بزنم، ما انقلاب مثل حضور در یک دریایی است که این دریاه باد که میزنه موجهای ایجاد میشه. موج اول که میاد مثل فرض کنید فتنه 88، موجی که رد میشه یه آرامشی داره تا موج بعدی بیاد. دشمن دست از سر ما بر نمیداره و اینو مردم فهمیدن، آگاهی دارن. اما لایه‌هایی از اجتماع به دلایل مختلفی که بخشم آقای دکتر گفتن، اشاره کردن، که حالا من به اون کمتر پرداختم، لازم شد میپردازم که چه کنیم که این فضا ترمیم بشود و اعتماد مطلق مردم رو داشته باشیم، رو تشریح خواهم کرد.
متشکرم آقای دکتر قاسم حبیب‌زاده، استاد دانشگاه و معاون پیشین سیاسی سازمان بسیج مستضعفین، مهمان تلفنی ما هستن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم. عرض ادب می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان خوب برنامه.
خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای حبیب‌زاده، یک اتفاقی که بعد از نوح دی افتاد، میشود گفت که در هم عرصه عمومی و هم در بین دیگر اقشار مختلف جامعه این نگاه تقویت شد که جنگ نرمی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و در قالب فتنه های مختلف علیه جمهوری اسلامی تلاش میشه و برنامه ریزی صورت میگیره. در این زمینه بفرمایید برای شنوندگان ما که چه اتفاقی افتاد و چگونه این تأثیر رو ما شاهد بودیم بعد از نهم دی ماه.
ببینید در که الان تکثر رسانه‌ای رو ما در جامعه شاهدیم، در دوره‌ای که تحلیل‌های بسیار متفاوتی رو از جاهای مختلف نسبت به یک رویداد واحد شاهدیم و جامعه اینها رو داره می‌بینه، این که یک اعوجاج فکری، یک جنگ شناختی در جامعه رخ بده و صورت بگیره به نظرم یک امر طبیعیه. منتها این که حالا این جنگ یا این وضعیت بتواند روی جامعه اثر بگذاره برمیگرده به این که جامعه سواد رسانه‌ایش، سواد تحلیلیش، دانش و بینش سیاسیش چقدر به او کمک میکنه تا بتونه سره رو از ناسره تو این اوضاع احوال تشخیص بده. حالا اگر رسانه هایی که انقلابی هستند، رسانه های نظام هستند، رسانه هایی که دلشون برای امنیت و منافع ملی کشور اصطلاحاً میتپه، از قبل این اعتماد عمومی رو در جامعه جلب کرده باشن، ایجاد کرده باشن، چترشون روی اصطلاحاً اقشار مختلف جامعه پهن شده باشه، تو اون فضا ما نگرانی هامون فوق‌العاده کمتره. اما به میزانی که اقشار مختلف جامعه این چتر رسانه‌ای رسانه‌های انقلابی و دلسوز رو خوب نبینن، همه سلیقه‌ها رو اصطلاحاً پوشش نده اون رسانه‌ها و با نوع عملکردش بخشی از این افکار عمومی جامعه رو از خودش زده کرده باشه و اینا رو در دامن رسانه‌های بیگانه انداخته باشه، اون موقع ما باید چی نگران بشیم از این اوضاع احوال جنگ نرم و جنگ شناختی در جامعه. تصور من اینه که ما تو این زمینه یه مقدار عقب موندگی داریم، جای کار داره که ما بتوانیم توی این جنگ نرم یا جنگ شناختی که مهمترین ابزارش رسانه ها هسته، بتوانیم رسانه های انقلابی رو به عنوان رسانه های فراگیر در جامعه مطرح کنیم تا در بزنگه های خاص کارکرد اصلی اونا رو در دفاع از منافع و امنیت جامعه ببینیم.
در راستای همین نکته آخری که اشاره کردید، برای اینکه توجه بیشتری صورت بگیره چه اقداماتی باید انجام بشود؟ کدام دستگاه‌ها یا کدام نهادها یا کدام افراد بیشتر مسئولیت دارن؟
توی بیانیه گام دوم رهبری یه فرازی هست توی 27 بهمن 1397.
بله.
یه فرازی است که جامعه ما و کشور ما در محاصره تبلیغاتی و رسانه دشمن است. اونجا رهبر معظم انقلاب شاید مخاطبشون رو جوونا قرار دادن، یعنی عامه مردم. منتها به نظرم میرسه که ما نباید این دستگاه‌های متولی و رسمی رو که در این حوزه خاص مسئولیت دارن اونا رو از نظر دور بداریم. به نظر این حقیر متولی اصلی و اول در این موضوع که شما مطرح فرمودید دستگاه‌های تبلیغی نظام هم. از صدا و سیما بگیرید تا دستگاه‌های مثل آموزش پرورش، وزارت ارشاد و دیگران و دیگران. اینها اصطلاحاً حالا من نمیخوام بگم متهم، ولی در جایگاه در ردیف اول مخاطبا قرار دارن که چرا ما الان در حوزه رسانه جامعه با یه وضعی مواجه هستیم که درصد قابل ملاحظه‌ای از افکار عمومی مراجعه میکنن به رسانه‌ای که میدونن دارن دروغ میگن، اونا میدونن که اون رسانه ها خیرخواهی ملت نیستن اما به اونا مراجعه میکنن. این نظریه، این درد بزرگ رو به نظر من مسئولین همین رسانه‌ها و متولیان رسمی حوزه رسانه‌ای جامعه باید بیان پاسخ باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از همراهیتون. آقای حبیب‌زاده ممنون، خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده همراه ما باشید، بخشی رو با هم بشنویم، باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهم بود.
کندوکاو چالشی‌ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست. در گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به موضوع نه دی و دستاوردهای اون با حضور دکتر هادی ثروتی و جناب آقای امیرحسین یزدان‌پناه از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای یزدان‌پناه خدمت جناب عالی باشیم. هم خود شما در بخش قبل یک اشاره گذرا داشتید و قرار شد بیشتر صحبت کنیم، آقای حفیظ‌زاده‌ام اشاراتی داشتن. بپردازیم به دستاوردهایی که حماسه ماندگار نهم دی ماه داشته و تعبیر یوم الله برای این روز به کار برده شده و نگاه ماندگاری برای چون این روزی به کار برده میشه.
بله، عرض به حضور شما که ببینید یکی از نقاط عطف جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی اصلا این بوده که مردم اونجایی که احساس کردن که نیاز دارن به صحنه بیان، بدون اینکه کسی دعوت بکنه اینها رو، بدون اینکه کسی زمینه چینی بکنه، بلندگو برای اینها بیاره، خودشون به صحنه اومدن. در 8 دی ماه 1388 هیچ کس این اتفاق رو رقم نزد، مردم بودن که خودجوش به صحنه اومدن. در مشهد من دارم از حال 9 دی ماه تهران و بسیاری دیگه از شهر. انقلاب اسلامی اساسا زمینه سازش و مبنای اصلیش مردم بودند، بدون اینکه کسی، عرضم به حضور شما، یعنی با رهبری حضرت امام، با هدایت فکری حضرت امام و رهبری ایشون، اینها خودشون هر جا که لازم بوده در میدان جاله جمع شدن، تیر بروشون کشیده پهلوی اما باز هم عقب ننشستن، جنگ شده عقب ننشستن، قائله ها شده. چرا یوم الله؟ چون یک نقطه عطف در تاریخ جمهوری اسلامیه که مردم دیدن در 6 دی، اگه اشتباه نکنم 6 دی بود که همزمان با عاشورای سال 88 بود، دیدن که خلاصه تیغی کشیده شده فقط تیغ به روی نظام جمهوری اسلامی یا انتخابات تقلب نیست، تیغ به روی حسین ابن علی کشیده شده. این مردم اونجایی که احساس کردن که دیگه خیمه امام حسین داره هدف قرار میگیره، دیدن خیمه امام حسین دارن میسوزونن، روزه امام حسین دارن میسوزونن. خب شعاری که دادن شعار این بود که ما با حسینیم، اومدن وسط و عرضم به حضور شما قائله رو خودشون جمع کردن. یوم الله بودن یکی از دلیلش اینه که خود مردم تصمیم گرفتن بدون اینکه کسی اینا رو بخواد. خب بالاخره در تجمع بازم قبلش ما داشتیم و بعدش هم داشتیم، اما نه دی تبدیل به یکی از یوم الله های نظام شد. نکته بعدیش اینه که اتمام حجت بود، این که مردم ببینید، ما در سال 96 هم این اتفاق افتاد، دو بار اتمام حجت جدی کردن مردم با حضورشون که ناشی از زمانشناسی و دشمنشناسیشون بود. به مرور پی بردن که چه اتفاقاتی، چه دلایلی صحنه رو داره طراحی میکنه و عرضم به حضور شما این شناخت مردم، این تسلط مردم روی موضوع و تخصص، نگاه عمیق مردم به موضوع باعث شد که اونها خودشون دوباره به صحنه آمدن و کار موضوع رو در حقیقت قائله رو جمع کردن. اینم باز نکته دومیه که شناخت مردم باعث شد که در حقیقت یکی از دلایلی که ما میگیم یوم الله نهم دی ماه، یکیش اینه. این که چطور میشه حفظش کرد این در حقیقت دستاورد رو، حفظ دستاورد مردم با حفظ مردمه. ما اگه مردم رو خطبندی کردیم، دستبندی کردیم، مردمی که در نه دی به راه بیمایی به در حقیقت خیابون اومدن و علیه در حقیقت کسی که ناامنی میکنه، علیه کسی که روی امام حسین تیغ کشیده شعار دادن، اونو ناامیدش کردیم. حفظ دستاورد نه دی 88 یوم الله نه دی با حفظ مردمه، همه مردم. مردم ممکنه سلیقه منو نپسندن، اما مردمن. آقا در سال 92 در آستانه انتخابات، فکر کنم 2 روز یا 3 روز مونده بود به انتخابات 92، این انتخابات 92 یکی از انتخابات مهم کشور بود که بعد از قائله اتفاقات فتنه 88 بود و بسیار مهم بود که مشارکت توش چه رقم می‌خوره. آقا صراحتا گفتن هر کسی که نظام رو هم قبول نداره بیاد رأی بده. این دعوت آقا از کسانی که نظام رو قبول ندارند. این یعنی چی؟ یعنی آقا شما مردمین، یعنی همه مردم، هر آن کسی که نظام جمهوری اسلامی رو با تقسیم بندی های سیاسیش میپسندد، هر آن کسی که نمیپسندد نظام جمهوری اسلامی رو. همین اخیراً دوباره چی گفتن ایشون؟ گفتن که اونهایی که دارن در بر طبل کاهش مشارکت در انتخابات و عدم مشارکت در انتخابات میدمند، به کی آسیب میزنن؟ به کشور آسیب میزنن. به این فرد و آن فرد آسیب نمیزنن. کشور یعنی کی؟ دارایی کل مردم ایران. مردم ایران ممکنه به یه چیزی اعتراض داشته باشن، مطالبه داشته باشن، انتقاد داشته باشن، اما مردم هم ممکنه حرف من رو قبول نکنن. آقا حتی این دفعه که تو این عرضم به حضور شما بیانات اخیرشون شنبه، بسیار در حقیقت با یه قدم از نظر من تحلیلگر جوان، حتی گفتن افرادی که با نگاه فرهنگی اجازه بدیم رقابت شکل بگیره، با نگاه فرهنگی متفاوت. نگاه فرهنگی متفاوت آقای حسین یعنی چی؟ اقتصادی متفاوت. یعنی ما نمیخوایم بین یک نگاه که مثلا فرض کنید که نگاه اقتصادی ایکس بین خودمون بیام رقابت کنیم، میخوایم بگیم آقا نگاه ایگنیک هم بیاد باشه، نگاه فرهنگی هم همینجور. این حداقل من برای من جذاب، یعنی جذاب بود از این بابت که قابل تأمل بود که ایشون دارن میگن آقا اجازه بدیم رقابت شکل بگیره، که مردم در حقیقت رقابت انتخاباتی واقعی شکل بگیره حتی با نگاه‌های فرهنگی متفاوت. این دوباره یعنی چی؟ دوباره یعنی مردم، یعنی همه مردم با هر نگاهی که دارن. نمیخوام تکرار بکنم اون جمله حاج قاسم رو چون خیلی تکرار شده، کلیشه‌ای استفاده بکنم، اما یعنی عرضم به حضور شما، هر اون همون دختر بی‌حجابم دختر منه. این نگاه ممکنه، البته که ما وظیفه داریم که حجابش رو درست بکنیم، وظیفه داریم که تبیین بکنیم، وظیفه داریم که فرهنگ سازی بکنیم، وظیفه داریم که کارهایی که نکردیم تو این 40 سال گذشته، آسیب زدیم به این حوزه، این تو حوزه ایجابی واقعا آسیب زدیم. اما جمع بکنم صحبت خودم رو و سوال شما رو بخوام تو یک جمله پاسخ بدم، اینه که یوم الله نهدی رو اگه می‌خوایم حفظ بکنیم، دستاورد مردم رو باید با حفظ مردم حفظ بکنیم. ما در انتخاب، ببخشید من
آخرین جمله خدماتون اصلا فکر کردم تموم شده،
من آخرین جمله، ما در وقتی مشارکت میاد پایین در این انتخابات 98 و 1400، چقدر نه از بابت سیاسیش، نه از بابت این که چقدر ناراحت بودیم که آقا بالاخره ما نتونستیم مردم رو قانع بکنیم که آقا تو اگه میخوای مشکلت هم حل بشه، خب صندوق رأی جای حلشه، تو باید بیاید رأی بدی. خب این اون طیفی که نیومدن رأی دادن، اون چند درصدی که حالا مثلا تا همیشه ما متوسط 60%، 58% تو انتخابات های مثلا فرض کنیم متوسط ما شرکت میکردن، تو اون 60 اون 10-12% ما نتونستیم، خب این ناراحت کننده است دیگه. برای میگن آقا ما چرا نتونستیم؟ مردم داری آقا، واقعا دیگه این جمله آخرم آقا، در یکی از در سال 93 اگه اشتباه نکنم، در سال 93 آقا در عرضم به حضورشون در حرم حضرت امام، در یکی از سالگردهای فکر کنم سال 93 است، سه تا ویژگی حضرت امام رو برمی شمارن. این سه تا ویژگی بسیار مهمه. میگن امام خدا باور بود، مردم باور بود و خود باور بود. سه رکن. ما به عنوان کسی که الان داریم عرضم به حضور شما یه مسئولیتی داریم، یا قلم میزنیم، نشریه داریم، رسانه داریم، حرف میزنیم، تحلیل میکنیم، آیا ببینیم همون نگاهی که امام به مردم داشت رو داریم؟
متشکرم آقای ثروت خدمت جناب عالی باشیم. پیام ها و دستاورد های پیام نهده،
ببینید نهده یک مقطع مهم تاریخی در تداوم حرکت انقلابی مردم ایران بود. مردمی که پیچیده شده بودند، پیچیده تر شدند، بصیر بودند، بصیرتر شدند، هوشمند بودند، هوشمندتر شدند. طبیعتاً هر چقدر که موج فتنه ها و شیطنت های دشمن، سناریوهای پیچیده دشمن پیچیده تر میشه، مردم هم در مواجهه با اون آگاهی و بصیرتشون بالاتر میره. ما باید دقت داشته باشیم آقای حسینی عزیز، مردم عزیز، که دشمن دست از شیطنت‌های خودش بر نمی‌داره. ما موجی به اسم فتنه 88 رو گذروندیم، موجی به اسم فتنه 78 کوی دانشگاه رو گذروندیم و موارد دیگه. اما از بعد از 88 چه حوادثی اتفاق افتاده؟ آیا دشمن ما رو رها کرده؟ باید اینو بفهمیم، بدانیم و مردم هم میدانند که بحران سازی خصلت در واقع یا زیست مسموم آمریکایی هاست و غرب است، برای اینکه نمیتوانند با انقلاب اسلامی رو تحمل کنند. بنابراین در مواجهه با این بحران سازی های مکرر که به قصد تخریب انقلاب، ضربه به انقلاب زده میشود، تحت هر سناریویی، بحث هسته‌ای، طرح صلح خاورمیانه است، تروریسم، حقوق بشر و هر عنوانی، ما باید دقت داشته باشیم از نهدهی گذشتیم، پیش روی ما چیست یا چه حوادثی بعد از 88 رو ما گذروندیم. خب طبیعتا دشمن در فتنه 88 در فاز سیاسی فقط با ما برخورد داشت، پیچیدگی دیگری پیدا کرده الان نوع برخوردها، یعنی یک پیچیدگیش برخورد چند سطحی است. یعنی آگاه شدن که خب مردم ایران را که مهمترین فصل الخطاب هستند و انقلاب به وجود اونهاست که مونده، چگونه این مردم رو فریب بدن. برخوردها گفتیم چند سطحی شده. الان با توجه فشار چنگانه اقتصادی مثل تحریم ها، نمیدونم مباحث فرهنگی اجتماعی و امواج معضلاتی که حالا با مهره هاشون، با جریان نفوذی، با مدیریت ضعیف خودمون و بسیاری از موارد پیش اومده، به یک نقطه رسیدیم. برخوردهای چند سطحی باعث شده است که مردم رو یک جوری هدف قرار بدن و اذهانشون رو مدیریت کنن. به تعبیر مهندسی اذهان الان در این برخورد چند سطحی بیشتر و بیشتر شده است و یک پله بالاتر در ماجرای در واقع فتنه 1401، دشمن برخورد چند سطحیش به برخورد یک جنگ ترکیبی ویژه مبدل شده. یعنی اینجا دیگه نوع برخورد جنگ هوشمندانه است. آقای حسینی، دشمن داره کاری میکنه از طریق فضای مجازی، از طریق امکانات، از طریق فضاهای فیک، از طریق اینترنت، ماهواره و و و طوری به اصطلاح مهندسی اذهان کنه، در این به تعبیری جنگ شناختی، جنگ ترکیبی ویژه به یک سطحی رسیده که لایه‌های از اجتماع رو به راحتی میتونه بازی بکنه، بازی بده. و این پیچیدگی بر مردم در واقع لازم هستش که این رو با توجه به همین مرحله که پیش میریم، این عمق و دامنه و شدت پیچیدگی رو متوجه باشند. با یه نگاه به آینده بگم، ببینید امسال انتخابات 88 و 92 و 96 و 1400 بوده هست و خواهد بود، ایران هزاران سال بوده هست و خواهد بود، اما دشمن بالاخره امواج فتنه‌ای که نشان میگیره بیشتر هدفش، مخاطبش مردمن و چون نمیتونه کل، ببینید در 1400 کل جامعه ما رو مخاطب قرار داد، لایی به اسم بانوان یا زنان رو بیشتر مخاطب قرار داد و این بازی رو عمق داد. چرا؟ چون روی این لایه ها کار کرده بود. طبیعتا این پیچیدگی در انتخابات آینده هم اتفاق خواهد افتاد. مردم عزیز باید دو تا مسئله رو از هم تفکیک کنن. یک، انتخابات برای تسهیل سازی، روان سازی خدمت به مردم است. یک حزبی، یک جریانی، یک گروهی، یک لایه از اجتماع تحت عنوان کنشگری اجتماعی میاد میگه آقا من برنامه اقتصادی مثلا این است، برنامه اجتماعی و فرهنگی من این موارد و مصادیق هست، من میخوام بر با نشستن بر اریکه قدرت این فضا رو در طول 4 سال یا 8 سال برای شما در مجلس، در شورای شهر، در ریاست جمهوری انجام بدم. به اصل نظام کاری ندارن. پس مردم باید اینو دقت داشته باشن، ما به سیاست ها و روش ها رأی میدهیم. یعنی اگر به